رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان عزیز، سفرگل عالمی هستم در استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 7 صبح است.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری بامدادی چهارشنبه 2 سپتامبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت در اینجا 4 بامداد است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
در آغاز توجه کنید به مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان تا این ساعت.
انتظار می رود که امروز در مجلس ایران برای اعضای کابینه جدیدی دولت محمود احمدی نژاد رای دهی صورت بگیرد. مناظرات پارلمانی برای 21 وزیر نوی کابینه از روز یکشنبه به این سو ادامه دارد. نگرانی پارلمان این است که بعضی از وزیران پیشنهاد شده صاحب تخصص نیستند. حیدر مصلحی وزیر پیشنهاد شده کشف نیز از جمله آنهاست. 4 سال پیش نیز مجلس ایران 4 وزیر پیشنهاد کرده احمدی نژاد را رد کرده بود. اگر این بار نیز اعضای مجلس چنین کنند، در آن صورت احمدی نژاد 3 ماه وقت خواهد داشت تا نامزدهای دیگر را پیشنهاد کند.
شام دیروز براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با نشانی احترام به ماه شریف رمضان مجلس ضیافت آراست که آن به افطار شباهت داشت. در آن وزیران کابینه، نمایندگان کنگره، سفیران کشورهای مسلمان نشین و رهبران جامعه های اسلامی آمریکا شرکت کردند. سازمان دادن افطار در ماه رمضان در کاخ سفید پدیده نو نیست. جورج بوش رئیس جمهوری پیشین نیز در دوام 8 سالی ریاستش افطار تشکیل کرده بود.
رهبران جهان در پولشای و لهستان برای یادبود روز آغاز جنگ دوم جهان گرد هم آمدند. از آن روز تا به حال 70 سال گذشت. رهبران بامدادان درست در همان ساعتی که کشتی آلمان به سوی پاستگاه لهستانی ها در شهر گدانسک آتش گشاد، مراسم یادبود را آغاز کردند. در این مراسم ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه گفت کشورش پیمان مولوتوف ریبنتروپ را محکوم کرده است و از کشورهایی که با آلمانی نازی تعهد بسته بودند میخواهد که آنها نیز چنین کنند.
Госдума Российской Федерации, парламент страны осудил пакт Молотова-Риббентропа.
Думаи давлати Русия пайман Риббентроп-Молотов ро маҳкум кард. Мо ҳоло интизорем ки дар кишварҳои дигар низ чунин кунанд. Кишварҳое ки бо Олмони Нози ҳам пайман буданд. Ин кор набояд дар шакли изҳороти сиёсии раҳбарон садо диҳад, балки дар шакли тасмими сиёсӣ ба тасвиб расад.
На уровне заявлений политических лидеров. А на уровне политических решений.
Дар маросими Гданске Лахистон раҳбарони 20 кишвар аз ҷумла Русия ва Олмон ширкат доштанд.
Рӯзи сешанбе Эмом Али Раҳмон раиси ҷумҳури Тоҷикистон гуфт, ҳоло дар ин кишвар гурӯҳҳои мухталифи тундрави исломӣ хеле фаъоланд ва ба ҷомеа таъсири манфӣ мерасонанд. وی گفت حالا بعضی گروه های تندگرا در جامعه مسلمان تاجیکستان در منطقه های مختلف تفریقه ایجاد می کنند. رئیس جمهور این نکات را در ملاقات با دانشجویان در دانشگاه تجارت تاجیکستان اظهار داشت. وی تاکید کرد که این پروبلم همه مردم تاجیکستان است، زیرا چنین گروه ها تلاش دارند عقیده های منفی خود را به جامعه بار کنند.
و امروز بازدید رسمی 7 روزه پراتیبها پاتیل رئیس جمهوری هندوستان از روسیه و تاجیکستان آغاز می شود. بازدید وی از روسیه 6 سپتامبر دوام می کند و روزهای 6 و 8 سپتامبر بازدید پراتیبها پاتیل از تاجیکستان آغاز خواهد شد. شنوندگان گرامی، برنامه های ما ادامه دارند، با ما باشید.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
شنونده گرامی مجله دنیای اقتصاد، درود. من ذوالفقار اسماعیلیان، مجری و تهیه کننده این مجله، طول 30 دقیقه در استودیوی رادیو آزادی با شما خواهم بود و امیدوارم محتوای گزارش و گفتگو و بررسی ها در این مجله پسند شما قرار بگیرد. موقع صنفی میانه حال در تشکل سیاست و اقتصاد جامعه و موضوع سیاست انرژی تاجیکستان از موضوعات محوری مجله دنیای اقتصاد است. اما قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم، نظر می اندازیم در باره توافق اخیر مغولستان و روسیه بر سر ذخایر اورانیوم مغولستان. در رابطه با سیاست انرژی تاجیکستان، از جمله تعیین قیمت برق در فصل زمستان و تابستان و فروش برق به کشورهای خارجی نیز گزارش های داریم و طبق معمول از مشکل مردم کوهستان گزارشی داریم که جز نفقه و ماهانه ناچیزی که از دولت دریافت کردند، امکان فروش محصولات باغ و چاروای خود را ندارند و به این دلیل بیش از 70% مردم دهات کوهستان تاجیکستان کم بضاعت هستند و سازمان های بین المللی نیز برنامه های خود را برای کاهش میزان کم بضاعتی مز در دهات کوهستان تاجیکستان تهیه کردند. اما قبل از همه به مهمترین رویدادهای اقتصادی منطقه و جمهوری در هفته توجه کنید.
در ریتینگ فرم بین المللی اقتصادی که بر اساس مبادله آزاد کالاها در مرز ردبندی شده است، تاجیکستان در جای 114 قرار دارد. بر اساس اصول و شیوه های این ردبندی، تاجیکستان از 121 امکانات تنها 114 امکانات را به دست آورده است. کشورهای پیشرفت در آزادی مبادله کالا در مرزها سنگاپور، هنگ کنگ و شویتزاری هستند. از کشورهای سابق شوروی، جمهوری های نزد بالتیک، استونیا، لیتوا و لاتویا در این ریتینگ پیشروند. کارشناسان فرم بین المللی سودی جز جمهوری های نزد بالتیک، دیگر جمهوری های پس شوروی را در مبادله کالا در مرزها آزاد نخواندند. هدف از تشکیل فرم بین المللی اقتصادی در سال 1971 توسعه روابط بین المللی است. بیش از 1000 شرکت های بزرگ عضو این فرم هستند.
دولت قطر در دوشنبه شهر مجتمع منازل مسکونی با جزئیات زیربنای آن را در ساحل کل جوانان پایتخت بنیاد خواهد کرد. اخیراً دولت قطر و مقامات تاجیکستان در این باره موافقتنامه را امضا کردند. هزینه های ساختمان این مجتمع 180 میلیون دلار آمریکایی را در بر خواهد داشت. این مجتمع دیار دوشنبه نام گرفته است و در این مجتمع ساختمان یک مهمانخانه مدرن دارای 128 اتاق نیز در نظر است. گذشته از این دولت قطر تصمیم دارد در دوشنبه بزرگترین مسجد را نیز بنیاد کند.
کارخانه وایدی روی آهن تاجیکستان از مقامات ازبکستان تقاضا کرده است تا به قطارهای باربر و مسافربر تاجیکستان اجازه دهد که از راه تازه ساخت ازبکستان کمقرغان، بایسون، تاشگذر، قرشی عبور کند. این خط تازه بنیاد در ازبکستان مورد بهره برداری قرار گرفته است. این خط که از قلمرو ترکمنستان عبور نمی کند، راه را تا 250 کیلومتر کوتاه می کند و به علاوه قطارهای تاجیکستان از 4 نقطه گمرکی و مرزی عبور نمی کند. به علاوه اگر ازبکستان اجازت بدهد، راهکی را در خط سیر دوشنبه مسکو نیز کاهش خواهد یافت.
شرکت برق تاجیک گفته است که برای تاجیکستان سودمند این است که در تابستان نیروی برق زیادتیش را با نرخ ارزان به جمهوری های همسایه بفروشد. در حال حاضر تاجیکستان به ازبکستان هر یک کیلووات ساعت نیروی برق را به قیمت 1.5 سنت آمریکایی یا خود 7.5 درهم تاجیکی میفروشد. بهادر حبیبوف مدیر عامل اتحادیه استعمال کنندگان تاجیکستان گفته است که مردم تاجیکستان این اقدام دولت را نمیپذیرد و گفته است دولت باید تروفه های موسمی برای مردم و کارخانه های تاجیکستان را نیز راه اندازی کند تا روی برق تولید شده در فصل گرما با منفعت اقتصاد و کارخانه های بخش خصوصی نیز استفاده شود.
بانک ملی تاجیکستان گفته است که طول سه ماه اخیر قرب سامانی در مقابل دلار آمریکایی، یورو و روبل روسی به تغییر باقی مانده است. این در حالی است که در این اواخر یک دلار آمریکایی به 4 سومانی و 42 الی 43 درهم تبدیل می شود. قرب روبل روسی در مقابل سامانی نیز به تغییر باقی مانده است. 10 روبل روسی 1 سومانی و 39 درهم قیمت دارد. 1 یورو 6 سومانی و 31 درهم تبدیل می شود. بانک ملی گفته است که در این اواخر طلبات به ارز خارجی و مونی از سوی مردم مساوی شده است. این در حالی است که به گفته کارشناسان شدت تورم از 15% بالا است و قیمت کالاها در بازارهای داخلی تاجیکستان 2.8% بالا رفته است که به ثبات قرب سومانی در مقابل ارزهای خارجی در بازار مغایرت دارد.
و شبکه بین المللی انتقال پول مفصوم به کانتکت گفته است که حجم انتقال پول از سوی مهاجران کره تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان افزوده است. با گفته همین منبع، انتقال پول از روسیه به تاجیکستان در 3 ماه دوم نسبت به یکم 53% افزوده است، ازبکستان 63% و قرغیزستان 20% افزوده است. این در حالی است که با گفته بانک ملی تاجیکستان در انتقال پول روبل روسی حجم بیشتری را دارد و در صورت به دلار تبدیل کردن روبل روسی در ورود ارز خارجی به تاجیکستان فرقیت زیاد به چشم نمی رسد.
مهمترین رویدادهای اقتصادی جمهوری و منطقه در هفته را از مجله دنیای اقتصاد شنیدید.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که با موضوع موقع صنف میانه حال در تشکل سیاست و اقتصاد و تأمین امنیت جامعه اختصاص دارد. اما قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم، نظر میاندازیم در باره توافق اخیر مغولستان و روسیه بر سر ذخایر اورانیوم مغولستان. رسما اعلام شده بود که رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف با مغولستان برای تجلیل 72 سالگرد نبرد خلخینگال سفر کرده است. 70 سال پیش ارتش اتحاد شوروی و مغولستان در یک جایگی هجوم ژاپن به مغولستان را شکست دادند، اما سفری هفته گذشته بیشتر اهمیت اقتصادی داشت. دیمیتری مدودف و همتای مغولش سخیگین الکدارج زیر سازشنامه های استخراج معدن اورانیوم و بنیاد نیروگاه برقی در قلمرو مغولستان امضا گذاشتند. انتظار می رود که برقی نیروگاه را روسیه، مغولستان و چین مورد استفاده قرار دهند. جزئیات این موضوع در گزارش همکارم لطیفی.
با نگاه به نوی سازشنامه هایی که مدودف در نشست مطبوعاتیش در اولانباتر معرفی نمود، به نظر می رسد که روسیه از چین درسی عبرت می آموزد.
У нас неплохо развиваются отношения по традиционным видам бизнеса, по традиционным проектам совместным.
Дар соҳоти анъанавӣ тиҷорат, бизнес ва тарҳои муштарак назири кони истихроҷи мис Эрденет, корхонаи истихроҷи фулозоти ранга Монгол Росцветнет, роҳи оҳани Уланбатор ва тарҳои ҷолиби нав дар башҳои энержӣ, тавсеаи саноати ҳастаӣ ва коркарди мадани ураниум мо муносибатҳои хуб дорем ва онҳо тавсея меёбанд.
Подки уранової руди.
رئیس شرکت دولتی هسته‌ای روسیه روساتوم سرگئی کیرینکو که مدودف را در سفر دو روزه‌اش به مغولستان همراهی میکرد، به اهمیت قرارداد درباره معدن اورانیوم تاکید نمود و گفت که روسیه نخستین شده با مغولستان در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای مشترک قرارداد بست و این علامت مهمی سیاسی میباشد. طبق تخمین‌های متخصصان، ذخیره‌های اورانیوم مغولستان دست کم 62 هزار تن را تشکیل می‌دهد و مغولستان از این نشان داد میان 15 کشور پیشقدم جهان است. اما بعضی منبع‌های روسی میگویند که ذخیره‌های واقعی اورانیوم مغولستان دو برابر زیاد است و شاید بیشتر، و این در حالی است که مغولستان با عدم نیروگاه‌های هسته‌ای و سلاح هسته‌ای و با اهالی کمی بیشتر از 3 میلیون نفر به چنین ذخایر بزرگ اورانیوم نیاز ندارد، اما شرکت روساتوم روسیه به آن نیاز دارد و میخواهد طریق امضای سازشنامه‌های نظیر قراردادهای چین با کشورهای آسیای مرکزی کارکرد اورانیوم را در این کشور به نفع خود تضمین دهد. برای کشف و استخراج اورانیوم روساتوم با مغولستان شرکت مشترک تأسیس می‌دهد. شرکت راه‌های آهن روسیه مهمه با حکومت آن کشور قراردادی را به امضا رسانده است که 7 میلیارد دلار ارزیابی می‌شود. طبق این قرارداد شرکت روسی با کان‌های اوران واقع در بیابان گوبی راه‌های آهن نو می‌سازد و راه‌های فرسوده شده را تعمیر می‌کند. از طریق این راه‌ها اوران را به کارخانه‌های کارکرد اوران به سیبر انتقال می‌دهند. در مقابل مغولستان نه تنها صاحب راه‌های آهن زمانی می‌شود و شبکه راه‌های حمل و نقلش بهبود می‌یابد و نه تنها برای صادرات اورانیومش پول می‌گیرد، بلکه روساتوم وعده داده است که در بنیاد نیروگاه‌های خرد و میانه حجم هسته‌ای به آن کشور کمک می‌رساند. روساتوم اینچنین کارگران این نیروگاه ها را تمرین خواهد داد. راه‌های آهن اینچنین کان انگشت مغولستانی توان تالگا که یکی از بزرگترین در جهان ارزیابی می شود، با نیروگاه‌های برقی آن کشور واقع در سیبری جنوبی به هم پیوست می کنند و برق استحصال شده به چین صادر خواهد شد. در این باره وزیر انرژی روسیه سرگئی شمتکا در اوایل سال جاری اطلاع داده بود، و اما البته سبب رسمی بازدید تجلیل نبرد خلخینگال می باشد. مدودف 26 آگوست در مراسم جشن غلبه خلخینگال شرکت کرد. مدودف درباره اهمیت این غلبه برای مناسبت های روسیه و مغولستان چنین گفت:
تا победа, которая была достигнута нашими народами, она помогла.
Он пирузе ки мардуми кишварҳоимон ба даст оварданд ба беҳбуди робитаҳои миёни кишварҳоимон кӯмак кард. Ин пирузӣ ба истиқлолиятмон мусоидат кард ва таҳдидҳоро ба кишварҳоимон ва дар умум ба инсоният бесобиқа коҳиш дод. Зимни бозиди Медведев ин ягона ёдоварӣ аз Япония набуд. Раиси Росатом Кириенко дар маросими имзои созишномаи ҳастаӣ гуфт ки ширкаташ бо ширкатҳои Японӣ ҳамкории хуб дорад ва ба ҳамин хотир имкон дорад ки тарҳи Росатом дар Муғулистон сеҷониба хоҳад шуд. Латифи Латифи, Радиои Озодӣ.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان شامی سه‌شنبه در برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی پخش تکراری بامدادی چهارشنبه و شنبه.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که با موضوع موقع صنف میانه حال در تشکل سیاست و اقتصاد و تامین امنیت جامعه اختصاص دارد. در شماره گذشته مجله دنیای اقتصاد ما درباره وجود صنف میانه حال در تاجیکستان صحبت کردیم. دانشمندان پژوهشگاه مهنت و حفظ اجتماعی وزارت شغل و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان جز 55% مردم کم بضاعت و 5% صنف دارا 40% مردم باقی مانده را شرطن صنف میانه حال خوانده بودند. ولی دیگر کارشناسان و تحلیلگران به این ارقام راضی نبودند و به عقیده پروفسور حاجی محمد عمروف میتوان از 5% کمی اهالی شاغل تاجیکستان را صنف میانه حال خواند و بیش از 35% باقی را طبقه میتوان خواند که از سطح خط فقر بیرونند ولی صنف میانه حال حساب نمیشوند. و امروز در ادامه همین بحث به موضوع موقع صنف میانه در تشکل جامعه و مشکلات و تشکل نیافتن صنف میانه حال در تاجیکستان خواهیم گفت. با گفته دانشمندان اینستیتوت تحقیقات علمی وزارت شغل و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان و دیگر دانشمندان و تحلیلگران، امنیت و ثبات سیاسی و اقتصادی جامعه به تعداد صنف میانه حال جمهوری و یا کشور بستگی دارد. شاکر حکیموف دانشمند حقوق در این باره گفت:
اگر به تجربه های جهانی متوجه شویم، صنف میانه قشری خیلی فعالی طبقه اجتماعی می باشد. تقدیر سیاست هم نیست، همین طبقه اجتماعی حل می کند. و یکی از کریتری های اساسی معین کننده صنف میانه امکانیت دسترسی داشتن به مؤسسه های طبابتی و نظام معارفی که در اساس مبلغ گذاری به مردم خدمت می کند و این البته به نتیجه های انتخابات و به وجود آوردن افکار سیاسی و جمعیتی نیز تاثیر مثبت می رساند.
یوسف بکوف مدیر شعبه پژوهشگاه مهنت و حفظ اجتماعی وزارت شغل و حفظ اجتماعی تاجیکستان نیز به همین نظر است. جناب یوسف بکوف گفت:
پیمر سشا там средний класс относится, по-моему, 80% населения. В год кто зарабатывает от 30 тысяч долларов до 250.
برای مثال صنف میانه در ایالات متحده آمریکا 80% جامعه را تشکیل می‌دهد که در سال از 30000 تا 250000 دلار حقوق ماهانه می‌گیرند و این صنف بخش قابل ملاحظه واسطه‌های استحصالات را در دست دارد. مال برای استعمال و فروش تولید کرده جای‌های نو کاری را تشکیل می‌کند و در استحصالات و سیاست اقتصاد دولت نقش مهم را ایفا می‌کند. از این لحاظ آمریکا دولتی با ثبات اقتصادی و اجتماعی به حساب می‌آید.
پروفسور حاجی محمد عمروف درباره موقع صنف میانه حال در جامعه به خصوص کشورهای رو به رشد بر اساس معیارهای تعیین کرده بانک جهانی و دیگر سازمانهای بین المللی برای این قبیل کشورها صحبت کرد. پروفسور عمروف گفت که بر اساس این معیارها جمهوری تاجیکستان جامعه بی ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به حساب می آید، زیرا کم از 5% اهالی را می توان به صنف میانه حال شامل کرد. پروفسور عمروف افزود:
اگر طبقه میانه وجود داشته باشد و اون اگر از 50% زیاد باشد، یعنی در شماره عمومی اهالی، اونگاه موافقی معیارهای بین‌المللی این جامعه را جامعه از جهت سیاسی و از جهت اجتماعی استوار گفتن ممکن است. تصور این طور نیست.
در تاجیکستان مهاجران کاری را به صنف میانه حال جامعه داخل کردند، به این دلیل که قبل از بحران مالی جهانی عایداتی که از این گروه به تاجیکستان وارد میشد نزدیک به 50% حجم مجمع عمومی محصولات داخلی تاجیکستان را تشکیل میداد. حالا به اطلاع بانک جهانی این ارقام کاهش یافته است. اما شاکر حکیموف حقوقدان این را اشتباه میداند. به گفته وی مهاجران کاری طبقه فعال سیاسی در جامعه به حساب نمی آید. به گفته وی این گروه از یک سو از تحولات واقعیات سیاسی و اقتصادی در جمهوری دور است و از سوی دیگر اکثر مبلغی که آنها به جمهوری وارد میکنند برای استحصالات و تشکیل جایهای نوکاری و تولید کالاها در تاجیکستان مصرف نمی شود. جناب حکیموف در این باره گفت:
کمترین مبلغی که مهاجری کاری میوبد بیشتر روی خاطر اجرای قرضهای سنتیش یا برای فرزندش زن دادن یا برای توی سنتیش اجرا کردن صرف میکند و اون مبلغ برای قانع گرداندن دیگر طلباتش موافق نیست و از این خاطر سال به سال در تاجیکستان تحت فرهنگ سیاسی، دانشی، حقوقی و کفالت‌های اجتماعی کمتر شده است.
بر اساس معیارهای بین المللی شرط اساسی تشکل صنف میانه حال در جامعه این تشکیل و رشد بخش خصوصی در جامعه به خصوص صاحبکاری میانه و کوچک همچنین تشکیل سازمانهای غیر دولتی است. دولتی تاجیکستان گفته است که در حال حاضر 48% حجم اقتصاد جمهوری را بخش خصوصی تشکیل می‌دهد، اما پروفسور عمروف به این ارقام اعتماد ندارد و گفت:
مجموعه آمار آخرین تاجیکستان را گرفت. شماره صاحبکاران خرد در تاجیکستان 1800 زیاد نیست. برای چی این طور است؟ در این باره در تحقیقاتی که بانک عمومی جهانی گذرانده است خیلی خوب گفته شده است. مانعها در نزد صاحبکاری، هم صاحبکاری خرد هم میانه، خیلی زیاد می‌باشد. من اکنون موافقی همون برنامه 200 روز و موافقی روزنه یگانه که از طرف حکومت حالا پیاده کرده شده است، احتمال وضعیت در ماهای نزدیک بهتر گردد.
شاکر حکیموف استاد بخش حقوق دانشگاه بین المللی تاجیکستان نیز به همین نظر است. جناب حکیموف افزود:
واقعا در وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان زیاده از 1000 سازمان های غیر حکومتی در شکل های مختلف ثبت شدند، ولی این مضمون آنها ندارد. آنها لایحه های موفق دارند، برنامه هاشان عملی می شوند و از جمله یک راه الترناتیو قانع گرداندن طلبات اجتماعی اینها می باشد.
جناب حکیموف گفت که دولت باید به تشکل صنف میانه حال کمک کند، زیرا تشکل این صنف کفیل و یا تضمین امنیت جامعه است و افزایش میزان کم بضاعتی امنیت جامعه و امنیت تعداد کمی مردم دارا را تهدید میکند. جناب حکیموف گفت:
مملکت های متمدن سیاستشان بهره آن روانه شده است که صنف میانه بیشتر به وجود آید و کفالت اجتماعی مردم کم بضاعت زیادتر است، زیرا که مردم دارا به خوبی احساس کردند که اگر همین تناسب از حد گذرد پس این باعث متشنج گردیدن اوضاع اجتماعی و سیاسی نیز می شود و به مالکیت اونها خطر تهدید می کند. بنابراین وقتی که ما در 2 سال یا 3 سال یک مرتبه حد اقل مزد مهنت یا کفالت های اجتماعی بلند می برداریم، ولی در یک سال 5-6 مرتبه ارزش برق و گاز و خدمات رسانی به نقلیات های جمعیت بالا می بریم، این خلاف عدالت اجتماعی نیز می باشد.
در همین حال دانشمندان یوسف یوسف بکوف از اینستیتوت تحقیقات علمی وزارت مهنت و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، پروفسور عمروف از اینستیتوت پژوهش اقتصادی وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان، همچنین شاکر حکیموف حقوقدان از دانشگاه بین المللی تاجیکستان به این نظرند که 5% صنف دارا و نزدیک به 60% صنف کم بضاعت و 30% قشر بیرون از خط فقر به سر برنده از لحاظ سیاسی و اجتماعی نمیتوانند تضمین و یا کفالت امنیت جمهوری را تامین کنند و این کارشناسان جمهوری تاجیکستان را یک جمهوری آسیب پذیر در روبروی هر نوع بحران ها می دانند.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ستیلیت.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید. موضوع وجود صنف میانه در تاجیکستان را مورد بحث در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قرار داده بودیم و در این باره خوانندگانی سایت اینترنتی رادیو آزادی نظرهای مختلف را ارائه کردند. حالا همایون شهریار مسئول صفحه اینترنتی رادیو آزادی در استودیو با ماست و نظرهای ارائه شده در این زمینه را توضیح خواهد داد.
در 11 روزی که این موضوع در میدان بحث ایستاده است، همگی 14 نظر دریافت کردیم و اکثرا هم بر این فکر بودند که طبقه میانه حال در تاجیکستان وجود ندارد. بهرام از ایران در تقویت این فکر گفته است، اگر صنف میانه می داشتیم به دستاوردهای زیاد نایل می گشتیم. عبدالرحمن از راغون نیز در هم‌آوازی نوشته است، آیا چگونه میتوان افرادی را که از پول مردی کاری اولای خود را تامین میکنند صنف میانه نامید؟ عبدالرحمن نوشته است، در تاجیکستان تنها دو طبقه وجود دارد، ثروتمند و فقیر، و این فقیران 89% تاجیکستان را تشکیل میدهند. سنگ گل از دنگره میگوید صنف میانه در تاجیکستان دکانداران بازار و کارمندان مکتب‌های عالی میباشند. سنگ گل نوشته است، همه آنهایی که بیشتر از یک ماشین سبک‌رو دارند طبقه میانه حال نامیده میشوند. انور از کلوب نیز نظر نزدیک با سنگ گل را داشته، گفته است و طبقه میانه تاجرانی که با پول خودشان کار میکنند و دکانها و معلمها و پزشکان و باز رئیسان خواجگی های دهقانی داخل میشوند. زویر نام خواننده دیگر نیز از کلوب و طبقه میانه آنهایی را شامل میداند که معاشی نه کمتر از 700 سومانی و درآمد علاوگی نه کمتر از این مقدار را در یک ماه دارند. محمد از دوشنبه نوشته است، در دولت‌های خارجی پزشکان، مهندسان، معلمان در ماه از 2 تا 10000 دلار معاش می‌گیرند و با این معاششون نه تنها خورده و پوشیده می‌توانند، بلکه باز به خود خوشی‌های زندگی از قبیل طربخانه رفتن و استراحت کردن رو روا می‌بینند و آنها صنف میانه محسوب می‌گردند. ولی در تاجیکستان افراد صاحب این کسب نیز طبقه پایان به حساب می‌روند. خلاصه کرده است محمد.
تشکر از همکارم همایون شهریار.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید. اخیراً مقامات تاجیکستان تصمیم گرفته بود تا نیروی برق اضافی در فصل گرما را به کشورهای همسایه به قیمت ارزان بفروشد، برابر قیمت برقی که به مردمش ارائه میکند، در حالی که مقامات تاجیکستان این نوع معاملات را سیاست جدید انرژی دولت تاجیکستان خواندند. در این باره با گزارش اسلم مومنزاد همکاران در شهر دوشنبه توجه کنید.
نتایج پژوهش ویژه انجمن کارمندان انرژی تاجیکستان از آن شهادت میدهد که در این بخش اقتصادی کشور میزان شفافیت چندان تأمین نیست. پروفسور الفیه احرار و یک پژوهشگر انجمن کارمندان ساحه انرژی تاجیکستان میگوید جامعه مدنی تاجیکستان از امکان مشارکت در تصمیم گیری برای تعیین تعرفه های استفاده از نیروی برق یا بهای آن محروم هستند و افزود
исследование показало что вы знаете такой тарифный продуманный тарифной философии у нас нету
تحقیق نشان داد که در کشور ما منطق معین نمودن تعرفه ها و فلسفه تعرفه ها وجود ندارد. در ما بر اساس توصیه های بانک جهانی و بانک آسیای رشد تعرفه های برق را معین میکنند. در نوبت خود این توصیه ها به عامل جلب سرمایه وابسته کرده شدند، اما دولت در برابر این ترکیب و درآمد اهالی را هنگام معین کردن تعرفه های برق چندان به حساب نمیگیرد که این به ترکش اجتماعی منجر خواهد شد.
نو نیس پرووسیرووات سوسیالنی وزریف
الفیا احرارووا میگوید پژوهشگران چنین طرزی معین کردنی تعرفه های برق را به نظر گرفته، پیشنهاد کردند که دولت باید تعرفه ها را برای اهالی به شیوه موسمی معین کند. به اعتقاد خانم احرارو، دولت به هنگام تابستان نیروی برق را باید با نرخ ارزان در بازار داخلی بفروشد. بنا به اطلاع رسمی شرکت برق تاجیک در دو سال اخیر قیمت برق را 3-4 مرتبه افزوده است و قیمت 1 کیلووات ساعت برق از 1 درهم به 9 درهم رسیده است. اما پژوهشگران میگویند که دولت تاجیکستان به جای افزایش نیروی برق باید شفافیت در امور تولید و فروش برقش را تأمین میکرد بهتر بود، زیرا افزایش تعرفه های نیروی برق پیش از همه برای از فعالیت بازماندن کارخانه های تولیدات کشور باعث میشود که توان پرداخت استفاده نیروی برق را ندارند و از سوی دیگر آن به افزایش حجم تلفات و دزدی نیروی برق میان گروه های گوناگون باعث میشود. شادی شبدالوف وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان میگوید همساله تاجیکستان از 18 میلیارد کیلووات ساعت برق تولیداتیش، حجم بزرگ آن حدود 3 میلیارد کیلووات ساعتش را تلف میدهد که به بیش از 20% برق تولیداتیش برابر میشود. آقای شبدالوف میگوید اگر 13% این برق تلفات فنی باشد، بقیه آن با راه های گوناگون